بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. روایت است از آقای امام صادق علیه السلام، حضرت فرمایند: من لم يكن له واعظ من قلبه، هر کسی که برای او نباشد یک وعظ کننده از قلب او، یعنی قلب او یک حیثیت وعظ برای او داشته باشه، قلب کلن غافل نباشه، قلب نمیره. در حالات مختلفی که برای قلب عارض میشه و طبیعی هم هست، قلب حال به حال میشه، یه حال توجه و پند هم در قلب عارض بشه. و زاجر من نفسه، و از درون خودش یکی او رو منع بکنه، یه ترمز کشنده ای از درون داشته باشه، یه جاهایی خود اون حس درونیش، توجه باطنیش یه جاهایی بگه نکن، بفهمید یک جاهایی نباید. اگر کسی این دو رو نداشته باشه، و سومی که لم یکن له قرین و مرشد، یک کسی هم کنارش نباشه که او رو ارشاد بکنه، یه رفیق حکیمی که دست او رو بگیره و ارشاد بکنه نداشته باشه. خب این سه گزینه رو اگر انسان از دست بده، استمکن عدو به من عنقه، دشمنش بر او سوار میشه و مسلط میشه. حالا این استمکان عدو من عنقهی به این میشه که دیگه هلاکت او گریزناپذیر میشه، هیچ راهی برای اون نخواهد جز این که آخرش عاقبت سوء بشه و خدای نکرد حتی ممکنه عقایدش حتی آسیب ببینه. خدا معلوم نیست، دست ما رو نگیره، اون لحظه آخر بتوانیم این حتی اقل توحیدی که داریم همین رو منتقل بکنیم با خودمون از این عالم به عالم آخرت، یا اینکه پناه بر خدا انسان همین رو هم سلب بشه و دست خالی ده. خب عدو انسان شیطانه، عدو انسان نفسش که اعدا، عدو به حساب روایت. خب اینا اگر قرار باشه انسان از اینا نجات پیدا بکنه، باید پا روی وجدانیات و فطریات خودش نگذاره. حالا منظور این نیست که شخص دچار توهمات و خرافات و خیالات بشه، اینها رو به پای فطرت بگذاره ها، نه، یعنی اون چیزی که واقعا زلال فطرت گاهی اوقات میفهمی که آقا یک کاری رو نباید کرد، نکن. همین اگر یک کسی ملتزم بشه که پای فطرت خودش نگذاره، ولو این که توی یک جنگلی در نقاط دوردست دنیا زندگی میکنه، هیچ دسترسی به هدایت بیرونی نداره، همون هدایت درونی که بر فطرت درونی او، اگر کسی بهش ملتزم بشه و پاروش نگذاره، مقتضی نجاتشه، ذره ذره او رو به هدایت میرسانه. حالا البته خداوند از چنین فردی انتظار خیلی کمی داره، به خلاف ماها که اسباب هدایت بیرونیمون خیلی زیاده، ولی خود هدایت درونی خیلی راه گشاست، به شرط اینکه انسان پاروش نگذاره. تو اون روایت هم داریم که حضرت آدم وصیت کردن فرزندانشون، فرمودن که من اون لحظه که داشتم میوه رو تناول میکردم اون لحظه دلم میلرزید، ولی با اینکه دلم میلرزید این کارو کردم. جایی که دلتو میلرزه نکنید، انسان نباید پرو خودش بگذاره، بلکه برعکس رجوع مکرر داشته باشه به خودش و حواسش به اون فطرت خودش و به قلب خودش باشه، به اینکه چه اقتضا میکنه. یه جاهایی باید اصلا قلب رو انسان طوری به پروراند که قلب واعظ باشه. حالا ما برای سخنرانی احیانا مؤسسه چیزی احداث میکنیم تو قم بیاد اینجا فنون سخنرانی یاد بگیریم، باید اول واعظ خود دلمون رو واعظ بپروریم که ای دل یه رجوع بهش بکنیم، بهش بگیم که الان من بکنم یا نکنم، الان فلان جا برم یا نرم، فلان غذا رو بخورم یا نخورم. با خود دل انسان رو هدایت میکنه یه جاهایی که نه، این وضع قلبی، این وضع غیر از اینه که بگیم شخصی احساسات درونش بشه مرجع تقدیرش، بشه استاد اخلاقش. این که غلطه دچار خیالات بشه بگه به دلم افتاد که مثلا فلان جا نرم، یا خواب دیدم مثلا با فلانی رفاقت نکنم، نگه حجت شرعی نیست. ولی نه، یه جایی داره موعظه میکنه، یعنی شما حجت شرعی رو میدونید، یکی باید هی یادآوری بکنه. دانستن ارزش خودش رو داره، انسان با ذهن خودش باید حجت شرعی رو بداند. خب ذهن ما یکی از نعم خداست برای ما، یکی از شؤون وجود ماست، خدا به ما داده نعمت خداست برای ما. خب باید شما بتوانید به حجت شرعی برسید، اما در این حال دل شما هم یکی از نعم الهیه، یکی از قوای ادراکی ما دل ماست، که انسان با دل خودش میفهمه که آقا جان اینجا خلاف حجت داره عمل میکنه، نکن. و زاجر من نفسه، از درون باید ترمزش رو بکشن، وگرنه انسانو از بیرون نمیشه مهار کرد. نه اینکه اسباب بیرونی نباشن، برات باید پلیس باشه، قوه قضاییه باشه، نیروی انتظامی باشه، اینا باید باشن برای اینکه جلوی فساد جامعه رو بگیرن، اما افراد اگه بخوان روش پیدا کنن باید از درون این حالت درشون ایجاد بشه. عامل بیرونی برای نجات جامعه است و احیانا برای تنوع افراد، برای اینکه اون عامل زاجر درونی بیدار بشه. اما اگر عامل زاجر درونی با فضای حاکمیتی بیدار نشد، فرد نمیشه دیگه نجاتش، این فرد میمیره از معنوی، فقط جامعه رو میشه دیگه اون با اون نجات کلیتش، ولی این یه فرد قابل نجات نیست. استم کنه عدو به من اون اوقت، چون زاجر از نفس نداره. قرین مرشد که انسان دو روز با شخصی هموجوری میشه، میفهمه که روحیات من عوض شد، حال هوای او در من اثر کرد. کمتر از اون گاهی اوقات انسان یه سفر با یه بنده خدایی میره نصف روزه از او اثر میگیره. رضا آدم باید حواسش جمع باشه که با چه کسی داره مقارن میشود، قاطی میشه، آمیخته میشه، سرنوشتش داره گره میخوره به سرنوشت او. با هر کسی که انسان هم نشینی میکنه مواظب باشه که برحال این منو داره ارشاد میکنه یا اضلال میکنه. خداوند متعال انشاءالله توفیق نجات معنوی به ما روزی کنه، به حق اهل بیت علیهم السلام ما رو عاقبت بخیر بفرماید انشاءالله. خب یک بحثی رو با عزیزان ما قول داده بودیم سر بیع فضولی به نفسه، 5 تا اشکال عملا مطرح شد. شیخ 4 تا منها داشت، آخرش هم گفتن که یه اشکال اون آخری از اونم مندفع میشه با همین جواب اشکال پنجم، اونو دیگه مستقلش نکرد. جواب اشکال پنجم پاسخگوی اشکال پنجم هم بود، لذا پاسخگوی پنجمی رو دیگه با همون ضمن پاسخ 4 یاد گرفتیم. شیخ پنجم رو دیگه منها نکرد. خب ابتدا این بحث شیخ یه تعبیری داشت، یعنی میخواست وارد این اشکالات تو بیع فضولی لنفسهی بشه، گفتن که لا و چل الفرق بینه و بین ما تقدم من الفضولی للمالک الا وجوه تظهر من کلمات جماعت بعضها مختصن به بیع الغاصب و بعضها مشترکن بین جمیع صور المسئله. اینو اونجا ایشون فرمود، مرحوم شیخ رحمت الله علیه، از اون که تو چاپ کنگره میشه 376 اونجا. ما اونجا عرض کردیم که اینکه بعضها مشترکن بین جمیع صور المسئله یعنی چه؟ عذر میخوام، اون چی که دیگه تو شروع حرفش شده بود این بود که جمعی صور المسئله رو زده بودند به فضولی به نفسه، فضولی للمالک، حالا بلا سبق نهی و مع سبق نهی و اینا. ما اونجا عرض کردیم که نه، صور مسئله ظاهرا منظوره یعنی بیع غاصب لفضولی لنفسه و بین فضولی جاهل نفسه، یعنی مثل کسی که اعتقادن داره نفسه معامله میکنه، کمون بحث صحیح علوی و اقاله و استقاله و مثالش هم اون بود. ما برداشتمون این بود، اما خب شروع شون اینا نگفته بودن، گفتیم ما این مقدار دست نگه داریم و همه این وجوه پنجگانه رو بخونیم، بعد با توجه به این وجوه پنجگانه انتخاب کنیم که مراد چی بوده از این عبارت جمعی صور المسئله. بنده الان وجوه پنجگانه رو یه مروری میکنم چون دیگه همش خوندیم تمام شد، که ببینیم چیه. وجه اول اطلاق و معتقد من النبویه لا تبع ما لیس اندک ولا بیع الا فی ملک بناء على اختصاص مورد الجمی به بیع الفضولی لنفسه. این بنابر اختصاص مجمی به بیع الفضولی نفسه بحث جلو برده. خب یعنی این که صور مسئله می شود حالتهای بیع فضولی لنفسه غاصبن او معتقدن، پس این با برداشت ما سازگاره. منهای دوم این بود بناء المسئله على ما سبق من اعتبار عدم سبق من الماله و هذا غالباً مفقودن فل غاصب. حالا من اینو به اشتراکم بذارم، این چیزی خودم آماده کردم، من رو به اشتراک گذاشتیم. حضرت بله، بناء المسئله على ما سبق من اعتبار عدم سبق من ما. خب و حضرت غالبا مفقودن فی المقصود، که اینم اختصاص به بیع غاصب لنفسهی داره و روشنه که دفعش جمعی صور المسئله نیست. منهای سوم اینه ان الفضولی اذا قصد الى بیع مال غیر نفسه فلم یقصد حقیقتا معاوضه. این هم خب مال بیع فضولی نفسه و بیع فضولی غاصب، نه مال بیع فضولی غاصبه که فضولی غاصب نمیتواند اصلا معاوضه رو قصد، مالا اون قسمت به جمعی صور مسئله ربطی نداره. منهای چهارم ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسه فان تعلقت الاجاره به آذان تا آخر. این هم مربوط میشه به بیع فضولی لنفسه، اما از اینکه غاصب باشه یا معتقد باشه، به للمالک مربوط نمیشه. خب این چهار تا اگر نگاه کنیم، این چهار تا هیچ کدوم مال حالتی که للمالک باشه نیست، یعنی برای حالت للمالک اشکال نمیشه باشه. میمونن اشکال پنجم که در بحث مشتری اصیل بوده، این که مشتری اصیل داره تسلیف میکنه. خب بله، مشتری اصیل میتواند تسلیف بکند سمن رو برای بایه، بایه فضولی، با بنای برای اینکه اصلا من تو رو مستحق میدونم و با مالک کار ندارم. خب اینو میتواند مشتری انجام بده، حتی در جایی که بایه داره، بایه فضولی داره للمالک بیع میکنه. این پنجمی نکته ممکنه اول به نظر برسه که آقا اون تا اشکال پنجم احتمال دارد که بای فضولی للمالک داره بای فضولی میکنه، معذالک مشتری میاد تسدید میکنه، ثمن رو در اختیار فضولی میگذاره با ابتناع بر این که میگوید من میدانم این مالکیه ولی من شما رو مستحق بدونم، طرف حساب من شمایی. اما اگر کمی دقت بکنیم متوجه بشیم که حتی این پنجمی هم منظورش تو بیع فضولی لنفسهیه، نه در جایی که بیع فضولی للمالک باشه، بلکه حتی این چیزی که قرار نشون میده بیع فضولی غاصب تازه لنفسهی. اشکال پنجم هم مال بیع فضولی غاصبه، مال مطلق بیع فضولی لنفسهی نیست، حذر از این که مال بیع فضولی للمالک باشه. خب این خود عبارتاش نشون میده اصلا ما در بحث بیع للمالک طرزمون طوریه که اون شخص بایه ثمن رو برای خودش نمیگیره، اصلا این ثمن رو نمیگیره، منتظر میمونه که داداشش برگرده مالک واقعی اون نظر بده. خب یعنی منظور اینه ثمن رو نمیگیره، یا اگر هم گیره واسه اون داره میگیره، نه که خودش بگیره یک تصرفی بکنه و اون بحثی که تو تسدید مشتری مطرحه پیش نمیاد. رضا خواستم بگم با توجه به این توضیحات این صور پنجگانه یا برای بیع فضولی غاصبن یا برای بیع فضولی معتقد جاهلی که لنفسه داره معامله میکنه، مثل مثلا شماره چهارم بیع فضولی نفسهی رو داره فرض میکنه به این شکلش، یا شماره یکم که نفسهی رو فرض میکنه و کاری به چیز نداره، للمالک نداره. پس شماره یک و چهار هم در نظر بگیریم، هیچ کدومشون به حد اکثر توسعه برای بیع فضولی هم مطلقا لنفسه دیگه شامل للمالک نمیشه. با این دید احساس میکنیم که شروح ظاهرن فرمایششون دقیق نیست و مراد شیخ اعظم از اون بین جمعی صور المسئله، جمعی صور المسئله اون نیست که بگوییم شامل حالت للمالک هم بشه. ممکنه دوستان بگن اگه اینطوری بود شیخ میفرمود صورت تیل مسئله، یعنی جمع اوورد صور المسئله موجب شده که شروع اینطوری صور المسئله رو معنا بکنن، که به اقلا یه ستا باشه که گفتن منظور فضولی للمالک مع سبق نهی، فضولی للمالک بلا سبق نهی و فضولی نفسهی، که بشه ستا. از من که اینو میشه یه جوری باید حلش بکنیم، یا هم بکنیم بر غفلت مرحوم شیخ رحمت الله علیه، یا هم کنیم بر این که صور اینجا شیخ حالا نخواسته یا متعمدن جمع منطقیشو در نظر گرفته که شامل دوتا هم میشه، یا اینکه خب به خودمون بتونیم تو همین بحثه به فضولی لفظه یه حالتهایی رو تصور بکنیم که گاهی اوقات مثلا غاصبه، گاهی اوقات معتقده، اما خب تو این اعتقاد خودش احیانا یک سرکشی داره، اعتبایی معنانه که غاصب هستا، ولی همون شخص معتقدشو تصور بکنیم که مثلا اشتباهش در حکمه، اشتباهش در موضوع بوده که معتقد شده خطاً، اینا رو میشه تصور کرد که میشه جمعی صور المسئله. اما به هر حال مراد از صور المسئله همش به فضولی نفسهیه، فضولی دل مالک مراد نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. در مورد دو تا نکته شیخ مد امرین سر اینجا رسیدیم مسئله اول در مورد این است که بیع فضولی و شراء فضولی اختصاصی به این ندارد که مبیع و ثمن که مال غیرند و شخص فضولی داره روشون معامله میکنه عین باشن، بلکه ممکنه عین نباشن و دین باشن در ذمه. بقیه هنا امران الاول انه لا فرق علی القول به صحت بیع الفضولی بین کون مال الغیر اینن او دینن فی ذمت الغیر. این دین در ذمت غیر مثال هایی داره. یه مثالش اینه که یه شخصی در ذمه خودش به دیگری بدهکار است، مثلا از باب بیع سلام اومده یک تن گندم به زید فروخته که 6 ماه بعد تحویل بده. خب بیع سلام صحیحه. الان 1 تن گندم برای زید در ذمه ایشون هست. ایشون باید 1 تن گندمی که ملک زید است و در ذمه خودشه به دیگری میفروشه. میگوید که آقای عمر، گندم های زید رو به شما فروختم در مقابل مثلا کذا. یه پولی از آقای عمر بگیره، بعد 6 ماه بعد گندم ها رو تحویل عمر بده به جای اینکه تحویل زید بده. خب این گندم ها برای زید بوده. ایشون میگه گندم های زید رو به شما فروختم. خب این میشه بیع فضول. این یادتشه. گاهی اوقات نه، در ذمه دیگری یک چیزی هست. مثلا ایشون میداند که پدرش در ذمه پدرش آقای زید 1 تن گندم طلب دارند. بابای من معامله سلام کرده یا هر چیزی برای راهی از راه های دین، الان پدر من مدیون آقای زید است که باید 1 تن گندم آقای زید بده. ایشون می آید گندم هایی را که زید از بابای ایشون طلب داره، این آقا پسر می فروشه به آقای عمر، میگه عمر شما به من اینقدر پول بدید، گندم هایی که زید از بابام طلب داره مال شما، بابام تحویل شما بده. اینم باز یه بیع فضولیه که می تواند با اجازه آقای زید تصحیح بشه، چون گندم ها برای زید. اینم درست. و منها یه حالت دیگه هم داره، جعل العوض ثمنن او مثمنن فی ذمه الغیر. یه مثال سومی هم میشه وضعت برای این دینن فی ذمه الغیر، اونم این که بیاید و این عوض رو یا قرار ثمن مثمن هر چی رو در ذمه دیگری قرار بدن. تا حالا هیچکی به هیچکی بدهکار نیست. این دوتا مثالی که زدیم اینجا بدهی قبل از بیع وجود داشت، اما این منهای خود شیخ داره مثال میزند بدهی قبل از بیع وجود نداره، تازه میخواهد با بیع بدهی به وجود بیاید. مثلا میگوید که آقا شما 1000 تومان به من بده، برو 1 کیلو گندم از بابام بگیر. 1 کیلو گندم چیز نه، عین خارجی نه، یعنی مبیع را 1 کیلو گندم در ذمه بابا قرار میده، ولی سمانو میخواد تو جیب خودش بگذاره. سلام علیکم و رحمت الله. این هم یه حالتش که مبیع اینجا از ملک بابا خارج میشود، لکن سمان به ملک آقا پسر وارد میشه و مبیع عین نیست، دین است. دینی که قبل از بیع دین نبود، ایشون میخواهد با بی این رو دین بکنه. خب نتیجه این که اگر بابا اجازه بده درسته، و میتواند بگوید که حرفی نیست، آقا بیا 1 کیلو گندم پسرم گفته من بهت بدم، بابا میده. البته سمن طبق قواعد شیخ برای بابا منتقل میشه نه به آره پسر. خب یا نه تو سمن همین اتفاق بیفته، مثلا بگوید که آقا من این 1 کیلو گندم رو از شما خریدم، پولشو برو از بابام بخواه. پول از بابا، گندم رو بده به من، پولو برو از بابا بخواه. باز ها کذا شیخ میفرماید این میشه قابل قبول باشه اگر بابا اجازه بده و مکلف میشود که اون وقت پول رو بابا بده، لکن گندم ها هم طبق نظر شیخ به بابا میرسه، به پسر نمیرسه. خب پس خود این مثال سوم دو حالت داره که هر دو حالتش رو عرض کردیم، یعنی مجموعش رو گفت چهار تا حالت و مثال داریم. ثم تشخیص محافظ من انصافا بحث‌های بسیار زیبا و شیرین است. بنده خودم که داشتم مطالعه می‌کردم خدایش خیلی برام لذت بخش بود. ثم تشخیص محافظ من آروم محافظ زنده. خب این محافظ زنده مال کیه؟ الذی یعقد علیه الفضولی، که فضولی داره روش عقد میکنه. این از کجا معلوم میشه؟ از کی باید بریم اجازه بخوایم؟ باید اما به اضافت ذمت الی یا ذمه رو به غیر مشخص میکنه. مثلا مثال سلمی که عرض کردم میگوید گندم هایی که به زید بدهکارم به تو میفروشم ای امر. خب اینجا مشخصه دیگه برای اجازه این معامله باید بریم سراغ زید. بخیلی روشن. یا از هم که طرف میگوید که آقا این گندم ها رو به من بفروش، این گندم ها رو از تو خریدم، پروش رو برو از بابام بخواه. خیلی روشنه دیگه. خب باید برن از بابا، بابا اگر اجازه بکنه به فضولی درست. اینا روشن. و این یقول به تو کرم من تعام فی ذمت فلان به کذا، میگوید که آقا پولو بده به من، برو اینقدر گندم از بابام بگیر. مشخص. خب مجید باید پدر باشه. او به اتحاضا به کذا فی ذمت فلان، که نمثال داد. خب اینا روشنه. حکمهو، خب این نتیجهش این میشه دیگه، لو اجاز و فلان یقع العقد له رد بطل رأسان. میریم سراغ باباه. تو مثالایی که بنده میگفتم میریم سراغ باباه دیگه. تو این دوتا مثال عرضم که اگر اون بابا اجازه داد که معامله برای اوست، اگرم رد کرد که باطله. تو مثال اولیم که بنده گفتم تو کتاب نبود، در بحث سلام گندم‌هایی که من به زید بدهکار هستم قرار 6 ماه بعد تحویلش بدم، الان اون رو به عمو فروختم. خب آقای زید اگر اجازه بده گندم‌ها بعد همینطور میشه، 6 ماه بعد بنده گندم‌ها رو باید تحویل عمو بدم، اما ثمنی هم که از عمو میگیریم برای من نیست، برای زید. اگر عمو رد کنه خب باد. خب این روشنه. اینجا اضافه کردیم، تصریح کردیم که آقا صاحب ذمه کیه. و اما به قصد هل عقد له، اما گاهی اوقات ما مشخص نمی کنیم محافظ ذمه رو، اما قصد می کنیم که عقد قراره برای او واقع بشه. مثلا عرض کنم که بنده میام میگم که آجان فلانی این گندم ها رو بفروش، این گندم ها رو میخرم، پولشو برو از بابام بگیر. اصلاً که این تصریح دیگه، بله عظمم اینجا تصریح. اما یه بار میگم که آقای فلانی این گندم ها رو بنده میفروشم در مقابل یک دینار، در مقابل یک دینار. خب قصد من این است که این گندم ها از گندم ها مال پدر من، از پدر من منتقل بشود به این شخص مخاطب. از میخوام این گندم ها رو فروختم، یک گندم هایی رو در ذمه به شکل کلی یک گندم هایی رو به مخاطب میفروشم در مقابل مثلا یک دینار، اما قصد میکنم که اون دینار برای پدرم باشد یا برای برادر بزرگم باشد. قصد میکنم که یک دیناری که قرار این خریدار بده، من وضعم خوبه، من نیتم این نیست که دینار به من برسه، میخوام اون دینار که قیمت مناسبی است برای این گندم ها، طرف داره خوب میخره، میخوام اون دینار برسه به برادر بزرگتر. خب اگر اینو من قصد کردم، پس معلوم میشه اون گندمی که به شکل کلی در ذمه دارم میفروشم، اون گندم رو دارم از برادرم میفروشم. مبیعی که گندم کلی در ذمه است در ذمه برادرمه. چرا؟ چون قصد کردم که پول این گندم ها که دینار باشد به برادرم منتقل بشه. فانه اذا قصده فی العقد وقتی این شخص فضولی قصد میکنه در عقد که مثلا پول برسه به برادرش، تعین کونه صاحب الذمه، به مقتضای اینکه در معاوضه سمن باید به ملک کسی وارد بشود که مصمن از ملک او خارج میشه و ما روی این مبنا اصرار داریم، پس اگر قصد میکنم که سمن دینار منتقل بشه به برادر بزرگم، لزومن گندم ها هم در ذمه برادر بزرگم باید باشه. لما عرفت من استحالت دخول احد العوضین فی ملک غیر من خرج عنه الاخر، طبق مبنایی که در ماهیت و معاوضه بارها و بارها گفتیم، الا الاحتمال ضعیف تقدم ان بعض، که بعضی فرموده بودن آقا می شود سمن و مسمن دقیقا جا به جای نشند و جای هوا نگیرند، که مرحوم شیخ رحمت الله علیه این رو خیلی جدی رد میکنند. پس اینجا یه جنبنده خوبی میکنند، فکما ان تعیین العوض فی الخارج یغنی ان قصد من وقع له العقد. سابقا یادتون هست یه بحثایی رو با مرحوم شیخ اسدالله داشتیم تو شروط متعاقدین، مسئله قصد. مسئله قصد مطرح شد اشتباه نکنم، بله دیگه، حالا همون چیز بود، ضمن بحث اختیار بود، حالا اشتباه نکنم، حالا یه لحظه باز کنم رفقا هم یه اشاره ای بشه. نه این زمین مسئله قصد اختیار نیست. تو این چاپ های کنگره تو صفحه 296 یه مطلبی رو نقل کردیم از صاحب مقابض، اونجا روش خیلی هم بحث های جدی بود، مانور زیادی هم ما دادیم اگه دوستان خاطرشون باشه. فهمت فکما ان تعیین العوض فی الخارج، وقتی عوض در خارج معین شده لازم نیست شما قصد کنید که عقد برای چه کسی مشخص میشه. مثلا کسی اشاره میکنه به یک ماشینی، میگوید آقا این ماشین رو من به شما فروختم. خب فرض زمینه که از جانب مثلا صاحب ماشین وکالت هم داره، بحث وکالت اونجا اگه بیاد داشته باشید خیلی جدی مطرح بود، با مسئله وکالت داشتیم بحث جلوم بردیم که دیگه با بحث فضولی هی قاطی نشه، ولی میشه فرض کرد فضولی باشه یا وکیل باشه. میگوید آقا من این ماشین رو برای شما فروختم. آیا شرط هست که قصد بکند عقد برای چه کسی واقع میشه و سمن ملک چه کسی خواهد شد؟ ممشه فهمون نه، لازم نیست. ایشون رد کرد شیخ. چرا؟ شیخ محمد همین که دارد میگوید این ماشین، معناش این که آقا یعنی سمن برای صاحب ماشین یعنی موکل من مثلا باید واقع بشه. وکیل وقتی میگوید این ماشین، معلومه که سمن رو برای خودش نمیخواد، بلکه سمن رو برای موکلش میخواد. درسته خودش هم یه ماشین داره، ماشین خودش هم میخواد بفروشه، دنبال مشتری برای ماشین خودش هم هست، اما وقتی مشخص کرد که این ماشین مثلا سفید رو دارم میفروشم و این ماشین سفید مال خودش نیست، مال موکلشه، پس معلومش که این عقد برای موکلشه، برای اینکه ایشون قصد نکن. فکما ان تعیین العوض فی الخارج یغنی ان قصد من وقع له العقد، فکذا قصد من وقع له العقد یغنی ان تعیین الثمن الکلی به اضافتی الی ذمه شخص خاص. برعکسش هم اگر حالا قصد کرد من وقع له العقد، صاحب اون معوضه روشن میشه. مثال عرض بکنم، بنده یک درهم، بخشید یک تن گندم به شکل سلف پیش فروش کردم برای زید، یک تن گندم هم باز به شکل سلف پیش فروش کردم برای عمرو، به بعد دیگر 6 ماه بعد بنده باید 2 تن گندم، نصفش رو تحویل زید و نصفش رو تحویل هم بدم. خب الان در ذمه بنده بدهکار هستم، یک تن به زید و یک تن هم به عمرو. حالا اومدم رو کردم به آقای بکر، گفتم آقای بکر من به شما یه تن گندم که به خلق الله بدهکارم اونو به شما میفروشم در مقابل مثلا 1,000,000 تومان. قصد میکنم، حالا نیم اون که اون یک تن گندم زید است، یک تن گندم امرز، چیزی نمیگم، هیچ نمیگم. اما قصد من این است که اون 1,000,000 تومانی که بکر میخواهد پردازد، اون 1,000,000 تومان منتقل بشود به آقای زید با اجازه زید. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که اونی که فروختم 1 تن زید رو فروختم، نه 1 تن عمر. فکذا قصد من وقع علی العقد، اینکه قصد میکنید عقد برای کی باشه، قصد میکنید که اون 1,000,000 تومان رو تحویل آقای زید بدن، یغنی ان تعین کنید. اینجا دیگه لازمه شما مشخص بکنید که اون 1 تنی که ثمن کلی ماست از کی داره منتقل میشه به بعد. خب معلومه دیگه به مقتضای ماهیت معاوضه، اگر بعد قرار است 1,000,000 رو بدهد به زید، پس اون گندمایی که فروخته شده گندمهای زید هستن. اگر قرار است این بیع فضولی درست بشه، باید بریم از زید اجازه بگیریم. و هینه ازن فین اجاز من قصد مالکیتو، اگر آقای زید که میخواییم او رو مالکش بکنیم برای ثمن، او وقع اگر اجازه داد وقع العقد، او میفرماد که معامله درسته دیگه، 1,000,000 رو تحویل میدیم به زید، 6 ماه بعد گندمای زید رو میدیم به بعد، به خود زید نمیدیم. خب این روشن. و رده، اما اگر زید گفت آقا جان من 6 ماه بعد خودم گندم میخوام، من 1,000,000 رو نمیخوام، اگه اینه فمقتضى القاعده بطلان العقد واقعا، طبق قواعد باید بگیم این معامله باطله. چون همیشه همینه دیگه، هر جایی به فضولی اتفاق افتاد، اگر شخصی که مالک اصیل رد کنه به فضولی، و به فضولی باطل میشه. خب این هم مثل موارد دیگه، جناب زید رد کرد، خب باطل میشه دیگه، این قاعده همینه. لأن مقتضى رد العقد، زید میگوید من این معامله رد میکنم، یعنی چی؟ یعنی بقا کل عوضا علی ملک صاحبه، یعنی که این 1,000,000 در ملک بکر بماند، اون 1 تن گندم هم در ملک زید بماند. خب این روشنه. از المال مرددون فی باب الفضولی بین مالک الاصلی و من وقع له العقد، چون این 1 تن گندم قرار است یا با رد در ملک زید بماند، یا با اجازه به من وقع له العقد، یعنی مخاطب تو مثال ما بکر منتقل بشه. همه بیع های فضولی همینطوره. تو همه بیهای فضولی 2 تا گزینه وجود داره، رد و اجازه. اگه رد شد که مال در مالک اصیل میمانه، اگه اجازه شد به من وقع الحال عقد منتقل میشه. این هم همینطور. اینجا مثل همه موارد دیگه، اگه زید رد کرد گندم ها برای خودش میمونه، اگه زید اجازه کرد خب گندم ها منتقل میشه به من وقع الحال عقد، که مثال ما بک باشه، دیگه حالت دیگه ای وجود نداره. فلا معنا لخروجهی ام ملک مالکه و ترددهی بین الفضولی و من وقع له العقد. پس این گزینه رو ما نداریم که بگوییم آقا گندم ها به هر حال از ملک زید خارج میشن، و از اون که میاد سراغ این که یا با اجازه زید ملک بکر بشوند، یا با رد زید ملک فضولی بشوند. ملک حضوری بشه، من اینطوری بگم، ما منظور از مال اینجا، من بد گفتم، به جای گندم بذارید اون 1,000,000 ها، این بهتر شد، من یه لحظه بد گفتم ولی اصلاحش میکنم دیگه، به جای این مال بذارید اون 1,000,000. این 1,000,000 یا زید اجازه میده و منتقل میشود به مالک اصلی گندم که زید است، یا زید اجازه نمیده و در ملک خود بک باقی میماند. این مراد شیخ این بود، منظورم از مال ظاهرا اون ثمنه تو مثال ما. فلا معنا ندارد که بگوییم این 1,000,000 اگر زید اجازه داد میرسه به زید، اگر زید اجازه نداد این 1,000,000 میرسه به فضولی، و فضولی خودش باید 1 تن گندم از یه جای دیگه بدهد به بکر. این حرف که ظاهر کلام برخی از فقهاست این معنا نداره. آقا این اصلاح شد. من یه لحظه اون کلمه مال رو تطبیق شده بودم به گندم، مراد اینجا گندم نبود، مراد از مال ظاهرا اون 1 میلیونه که ثمن گندمه. خلاصه این که اگر مالک گندم که زید باشه اجازه بده، مسلم گندم ها میرسه به بکر و 1 میلیون میرسه به زید. اما اگر اجازه نداد، نظر شیخ اینه که مسلم 1 میلیون در ملک بکر میماند، ولی برخی از فقها گفتن نه، در این صورت 1 میلیون رو میدهیم به فضولی و میگوییم آقای فضولی چشمت کور دندت نرم، 1 میلیون رو بگیر از هر کجا که تونستی گندم تهیه کن بده به بعد. از لو صح وقوعه للفضولی، خیلی تعبیرش خوبه، لم یحتج الى اجازته و وقع له. فرمود مرد حسابی اگر قرار بود ما سمن و 1 میلیون رو به فضولی بدیم، بعد یه تون گندم از حلقوم فضولی بکشیم بیرون و بدیم به آقای بک، اصلا نیازی نبود که بریم سراغ اجازه زید. میگفتیم که خب اگه اینطوره، یعنی میشه محمد علی چوری دوری درستش کرد و میشود سمن و مسمن و همینجا بین این دو نفر جا به جا کرد، با زید کاری نداشتیم. از اول نمیدونم سراغ زید که آقا شما اجازه میکنی یا رد میکنی، که اگر اجازه میکنی پولو به تو بدیم، سمنو دیگه بخش گندم دیگه به تو ندیم. مثلا این اتفاق نمیفتاد. خب میگفتی آقا زید تو همون شرایط خودش باقی بماند. آقای فضولی حالا که فروختی گندم از هر جایی هست تو ذمه است دیگه، گندم در ذمه که دیگه معنا نداره، گندم با گندم چه فرقی داره، یه گندم رو تهیه کن بده به آقای بک پولت هم بگیر. اینطوری نشد الا خب این از جهت قواعد مطلب از روشنه که این حرف رو نباید زد، ما باید رجوع کنیم به آقای زید. زید هم مثل همه موارد به یه فضولی اگر رد کرد همه چی در جای خودش باقی میماند، هیچ اتفاق خاصی نمیفته بعد رد. الا بله این در مقام ثبوت، در لوح محفوظ اینه، اندالله اینه. اما اگر اومدیم کار به دادگاه کشیده شد، آقای بکر گفت که آقا من به زید 1 میلیون دادم، ایشون به من 1 تن گندم فروخت، اینی که اون 1 تن گندم گندم های زید رو ایشون نیت کرده، منظورش این بود که این 1 میلیون برسه به زید، گندم ها هم از زید برسه به من، این رو من یا تأیید میکنه، که اگر تأیید کرد یعنی قبول میکنه که بی فضولی، خب تا آخرش میره، این مسئله نداره. میگیم آقای بک اگر قبول داری که زید نیتش این بوده که گندم های نخشید فضولی نیتش این بوده که گندم های زید رو به شما بفروشه بایه، خب در این صورت حرفی نیست، خودش هم باید بپذیره که این معامله وجود عدمش دار مدار نظر زیده. زید رد کنه بکر باید بره دنبال کارش. اما ممکنه بکر بگوید که من انکار میکنم لحظه ای که معامله اتفاق افتاد فروشنده زید تو نیتش نبود، اون لحظه فروشنده قصدش این بود که 1 میلیون از من بگیره و از خودش به من گندم بده نه از زید، اون لحظه نیتش این بود. اگر چنین حرفی گفت های بک، و یا اینکه گفت من نمیدونم اون لحظه نیت فروشنده چی بود، اگر اینطوری شد خب ظاهر حال معامله اینه که باید معامله صحیح باشه، ظاهر حال معامله اینه که معامله باید صحیح باشه. و اگر جناب زید داره رد میکنه، اگر داره جناب زید رد میکنه و نتیجهش اینه که معامله میخواهد باطل باشه، در دوران بین این که نیت باید فضولی بودن معامله بوده که با رد زید باطل بشه، یا نیت باید اون لحظه که داشته دیمی کرده خودش بوده ولذا با رد زید معامله باطل نمیشه و به زید ربطی نداره، معامله اصلا فضولی نیست. در دوران اینکه معامله صحیح باشد یا باطل باشه، مقتضای ظاهر اینه که معامله باید حمل بر صحت باشه. اصالت و صحت فی فعل المسلم، میگوییم آقای فضولی شما یک معامله درستی انجام بدید. ظاهر حالم اینه که اشخاص وقت دارن معامله میکنن دارن مال خودشونو میفروشن نه مال دیگری، لذا خفت آقای فضولی رو میگیریم. میگوییم که آقای فضولی اگه نتونی اثبات کنی که نیت اون موقع فضولی بوده و داشتی گندم زید رو میفروختی نه گندم خودت رو، اگه اینو نتونی اثبات بکنی خفتشو میگیریم. آقا باید گندم بدی به این بنده خدا، پولشو بگیر اب نداره، پول بک رو بگیر مشکلی نیست، ولی گندم باید به بک بدی چون معامله کرد. و الزام خواهیم کرد بایع رو از هر جایی هست بره گندم تهیه کنه، تحویل بک بده، پولم بگیر. این به مقتضای مقام دادگاه اینطوری. البته عنایت داری اگر یکی از طرفین بتواند حرف خودشو اثبات کنه، یعنی بایع اثبات کند که من قصدم گندم‌های زید بود، اونو می‌خواستم بفروشم و الان که زید رد می‌کنه معامله هیچه. اگه اینو تونست اثبات کنه بایع که هیچ. اگر نه برعکس، بک تونست اثبات کنه که آقا شما اون موقع داشتی گندم‌ها رو تو ذمه خودت می‌فروختی نه در گندم‌هایی که ملک زیدن. اگر بک تونست اینو اثبات کنه خب معامله درسته و هیچ. اما اگر نتونستن اثبات بکنن کی باید قسم بخوره؟ چون ظاهر اینجا و حتی اون اصل دسته اینا موافقن با بک، بک باید قسم بخوره. خب به چی قسم میخوره؟ نوعا افراد نمیتوانن قسم بخورن به اینکه من میدونستم تو دل دیگری چه میگذرد. شما که برای از اولیاء الهی نیستی محافظ ضمیر مردم رو بدونی. اینجور موارد معروف دیگه طبق قواعد قضا قسم به عدم علم میخورن. یعنی همین که شخص بگوید و قسم بخورد، آقای بک بگوید و قسم بخورد که من نمیدانم بایه اون لحظه نیتش گندم های زید بوده یا اون لحظه نیتش گندم های خودش بوده و الان داره دفه میکنه، من نمیدونم. همینی که قسم بخورد به اینکه نمیدانم برای اینکه آقای بای محکوم بشود کافی، در دادگاه محکوم بشود. دیگه قسم رد نمیشه به بایه ها، رد یمین اتفاق نمیبود. دقت بکنید، رد یمین یه چیز دیگه است. همینی که او قسم بخورد من نمیدانم برای اثبات مدعای او کافیه. قاضی حکم می کند که آقای فروشنده شما اون لحظه ظاهرا خودت نیت کرده بودی، گندم ها را تهیه کن بده، پولم از آقای بک واسه خودت بگی. الا ان الطرف الاخر لو لم يصدق على هذا القصد و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي. فضولی یعنی با اینجا بایع دیگه، لوقوع العقد لهو ظاهرم، چون ظاهرش اینه که وقتی داشته گندم میفروخته سمن میخواسته به خودش برسه، 1,000,000 داشته به خود بایه میرسیده، پس گندم ها رو خودش بده. کما ان المحقق و فخر الاسلام و المحقق الکرکی و سیوری و شهید ثانی، این بزرگان ازشون نقشته که فتواشون همین. اما قد یظهر من اطلاق بعض کلمات، من میخواستم برسیم تا آخر این امر اول، ظاهرا نمیرسیم. و قد یظهر من اطلاق بعض الکلمات کل قواعد و المبسوط وقوع العقد له واقع. ظاهر برخی از علما اینه که اگر اون شخصی که بایه ادعا میکند گندم های او رو فروخته، یعنی تو مثال ما زید، رد بکنه، واقعا معامله از جانب فضولی واقع میشه، یعنی همین بایه، یعنی حکم میشه به اینکه آقای بایه شما باید پولو بگیری از آقای بکر و گندم ببری، یعنی بحث به دادگاه هم نکشه، ما الزام میکنیم شخص بایع رو به اینکه گندم رو از هر جایی هست، از زیر زمینم که شده گندم تحویل بک بده، پولش رو بگیر. حالا که زید نمیخواد از گندماش بگذره، باید خود آقای بایی گندم تهیه کنه و بده به بک. این ظاهری. و قد این مطلب نسبت داشته به جماعت بحث یکی از فروع مضاربه. من اون بخونم فروع مضاربه اینه هاش. عبارت از قواعد علامه است. علامه در بحث باب مضاربه گفته که لیس له ان یشتری من ینعتق علی المالک الا باذنه. عامل در مضاربه حق ندارد به اون سرمایه‌ای که از مالک گرفته بره کسی رو بخرد که اون شخص بر مالک سرمایه آزاد می شود. بره مثلا بابای مالک سرمایه رو بخره. بابای مالک سرمایه رو اگر بخواد بخره، این ممنوع در مضاربه. اگه این کار رو بخواد بکنه، باید مجدد بیاد از مالک سرمایه اجازه بگیره. خودسرانه نمیتواند با پول ایشون بابای ایشونو بخره. حالا یه چند ساعت پایین تر میگوید و علم یعظن. اگه ایشون رفت این کار کرد، بحث میکنه که اگر جناب عامل رفت خودسرانه بابای صاحب سرمایه رو خرید، خب صاحب سرمایه از باب اینکه یه بیع فضولی با مالش اتفاق افتاده میتونه رد کنه. اگر رد کرد، گفت آقا من رد میکنم، شما با پول من رفتی بابا ما خریدی، بی خود کردی، من رد میکنم. فالاقرب البطلان، الان فهمید که اقرب اینه که معامله باطله. انکان الشراء به عین المال، اگر فرض کنیم که عامل رفته با عین اون پولی که از صاحب سرمایه گرفته بابا ها را خریده، یعنی پول بابا رو دقیقا با همون درهمهایی داده که از صاحب سرمایه گرفته بوده، اگه این اتفاق افتاده این باطل. افز ذمه و ذکر المالک، یا این که نه پولایی که داده، یعنی ثمن، اینطور بگم ثمنی که تو عقد خرید بابا بود اون در ذمه بود، اما ایشون مالک رو نام آورده، مثلا گفته که ای مالک بابای فلانی، من این عبد رو از شما میخرم به 100 درهم. 100 درهم در ذمه، 100 درهم در ذمه، اما گفته که اون 100 درهمی که قرار به شما بدم 100 درهمیه که از پسر همین آقا من دارم. ثمن بابا رو از سرمایه قرار داده که پسرش در اختیار اینشون قرار داده بود، اینطوری گفته. باز فالاقرب البطلان، باز الاقرب البطلان، یعنی اگر پسر بگوید بی خود من راضی نیستم، بی خود رفتی با پول من بابا ما خریدی، معامله باطل، بابا برمیگرده به همون ملک فروشنده، یعنی اصلا از ملک فروشنده خارج نمیشه. و الا وقع للعامل ما علمه، اما اگر فرض بکنیم که شخصی که رفته بابا را خریده ثمن بابا رو در ذمه قرار داده و تصریح هم نکرده، تصریح ببینید، تصریح نکرده که من میخوام پولش رو از همون سرمایه‌ای بدم که پسر ایشون دست من داده، اینو به زبون نیاورد، اما نیتش این بود، نیتش این بوده که عبدو میخرم، ثمنش هم کلیست، معین نیست، در خارج نیست، یه چیزی که در ذمه است، ولی میخوام با پولی که از آقای فلانی گرفتم این عبدو بخرم، اما به زبون نیورده. خب اینجا جناب علامه حلی میفرماد که اگر ایشون مسئله بلده و حالیشه که خریدن این عبد از ملک فلانی موجب انعتاق عبد میشه و سرمایه فلانی دود میشه میره هوا، اگر اینا رو حالیشه این جناب عامل در مضاربه، ما اینجا خفتشو میگیریم، میگوییم که آقا این عبد مال خودت، پولو تو بده، محل شاهد اینجاست. یعنی حالا که صاحب سرمایه بگه من راضی نیستم با پول من بابام خریداری بشه و و پول من دود شه بره هوا، بابام بره بردگیشو بکنه، من نمیخوام با پول من بابامو بخرید و پول من هوا بشه. یعنی در داره رد میکنه دیگه. تو اینجا جناب علامه میفرماید که ما بابا رو میگیریم، تحویل عامل میدیم، یعنی بابا آزاد نمیشه بلکه ملک عامل میشه، بعد عامل رو وادار میکنیم که پول بابا رو بده به فروشنده. خب این یه حالا این یه نکته که مرحوم علامه گفت. البته فرض ایشون در جاییه که این آقای عامل میگم مسئله رو بلده، یعنی میدونه اتفاق میفته چه پیش میاد. بعد خود علامه حالا یه جمله‌ای دارن از محل بحث اومد به خارج ها، ولی اینطوری میگه، میگه وفی جاهل نسب اول حکم اشکالون، اما اگر اون عامل نمیدونست این عبدی که داره میخره بابای صاحب سرمایه است، یا عامل نمیدانست اگر بابای کسی رو بخرن با پولش باباشو بخرن، بابا آزاد میشه و سرمایه دود میشه، اگه اینا رو نمیدونست علامه که اینجا من اشکال دارم که چه اتفاقی میفته، حالا کاری نداری. ولی دیگه در فرض علم فتوای صریح بود دیگه، گفت وقع علل عامل. وقع علل عامل یعنی چی؟ یعنی با فرض رد مالک اصلی شخص فضولی باید مبیع و تحویل بگیره پول خودش بده. یه عبارتی هم جناب محقق تو شرایع دارم، اونم بخونم. از اشترا من ینعتق على رب المال، اگر عامل مضاربه بره کسی رو بخرد که با پول صاحب مال صاحب سرمایه که آزاد میشه، مثلا بابای صاحب سرمایه رو بخره، فعن کار به اذنه صح، اگه خب طرف اجازه میده که هیچ حرفی نداره، میگه پول خودش خب پولش باید دود بشه. اما و این کار به غیر اذنه، اگر بدون اذن پسر رفته با پول پسر بابا رو خریده، و کان الشراء بعین المال، ثمن در معامله بابا معین بوده، گفته این درهم ها، این درهم ها دقیقاً همون درهم هایی هستن که از پسر گرفته، گفته با این درهم ها دارم این عبدو میخرم، و اون درهم ها هم درهم های پسر بوده، پسر هم میگه من راضی نیستم، بطل باطل. خب اینم که باز طبق قاعده مشکلی نداره، اینجاش مشکل داره. فمد و انکان فزمه، اما اگر عامل در مضاربه پولی را که برای بابا ثمن قرار داده مشخص نکرده، نگفته این درهم ها، گفته من این عبد رو میخرم مثلا با 100 درهم، 100 درهم در ذمه، اما نگفته 100 درهم در ذمه مالکیه، خب گفته من رو با 100 درهم میخرم، محقق میفرماید اگر، خب این نیتش اینه که با 100 درهم پسره بخره، پسره هم میگه من راضی نیستم، وقع شراء للعامل، میگوییم که آقای عامل شما همین بابا رو بردار، بابا مبارکت باشه، اون 100 درهم از جیب خودت بده، الا ان یذکر رب المال، مگر اینکه جناب عامل تصریح بکند بگوید من این عبد با 100 درهم کلی میخرم، اما اون 100 درهم در ذمه اون پسر است. اگه اینطوری بگه که در این صورت چون پسره داره رد میکنه باطله. ما حالا هم عبارت علامه رو خوندیم، هم عبارت محقق رو خوندیم، اینطوری که ما معنا کردیم و ظاهرم خب کما بیش همینه، قرائنم همین رو نشون میده در متن. خب این میشه که طبق نظر این دو بزرگوار عقد واقعا برای فضولی واقع میشه. جناب فضولی چشمش کور دندش نرم، باید عرضم که معوض رو از خودش بده عوضم بگیره. و حیث عرفتم شیخ رحمت الله علیه میفرماید که این الان با قواعد ما جور در نمیان، ما اینجا مشکل داریم. بله راستش رو بخواید وقت تمام شد، نمیشه ما اگر شروع کنیم بعد به جایی نمیرسه. حالا انشالله رفقا مقدار سر وقت در حاضر باشن که بتونیم تمومش بکنیم.